4 دسامبر سال 1926 در نور خاکستری هنگام طلوع صبح کاراگاهی داره در پایین تپه‌ای که هیچ جنبنده ای اونجا نیست راهش رو پیدا میکنه. اینجا منطقه نیولندز کورنره، گوشه ای زیبا در جنوب انگلستان کمی دورتر از لندن. زمین گلی و با شاخه های درخت پوشیده شده. اینجا فقط حدود 6 کیلومتر با شهر گیلفورد فاصله داره. اما شبیه منظره وحشی و خالی از سکنه در رمان های قرون وسطاییه. کاراگاه که با پاسبان های پلیس همراهی میشه به سمت یک ماشین رها شده میره. مدل ماشین موریس کارلیه. دماغه شبیه گاو ماشین در یک بوته پنهان شده. چراغ های جلوی ماشین داره فروغش رو از دست میده. پشت ماشین لبه یه صخره از معدن سنگ گچه و زمین شیب داره و به یک فضای خالی میرسه. یک کت خز روی صندلی عقبه. وقتی کاراگاه در ماشین رو باز میکنه متوجه یه چمدون کوچیکم میشه. بازش میکنه. داخلش یه دسته بی‌ربط از لباس زنونه است. یه لباس شب، یه پلوور، دو تا جفت کفش تقریبا عین هم. کاراگاه نتیجه میگیره که این زن خیلی با عجله چمدون بسته. بعدش یه لکه چسبناک روی فرمون میبینه. اون سرانگشتش رو به اون مایه میزنه و بوش میکنه. خونه. وقتی راننده تصادف کرده حتما سرش به فرمون خورده. طوفانی از سوالات حتی شدیدتر از بارونی که در حال باریدنه توی سر کاراگاه وزیدن میگیره. چرا راننده از جاده منحرف شده و به این زمین رسیده؟ آیا قصد داشته که با معدن تصادف کنه و خودکشی کنه؟ اگه قصدش این بوده چرا چمدون بسته؟ اگرم خودکشی نبوده و فقط یه تصادف بوده چرا یه کت خز آورده فقط برای اینکه رهاش کنه؟ اونم در یک شب سرد ماه دسامبر. و سوالی که از همه مهمتره اینه که راننده الان کجاست؟ کاراگاه افرادی رو به داخل معدن میفرسته. شاید کسی افتاده باشه و آسیب دیده باشه. یا اینکه پریده باشه اون تو. کاراگاه یادش میاد که همین نزدیکی دریاچه است که قبلا دو تا بچه اونجا غرق شدن و برای همین بهش اسم استخر بی صدا یا سایلنت پول دادن. کلی پلیس این دور رو برگشت میزنن که اگه کسی سرش آسیب دیده رو پیدا کنن. یکو چیزی در جلوی پای صندلی بغل دست توجهش رو جلب میکنه. برش میداره و میبینه که یک گواهی نامه رانندگیه. توی اون صبح خاکستری باید کبریت بزنه تا بتونه روشو بخونه. همین که گواهی نامه رو میخونه و دوباره میخونه کبریت آخر میسوزه. کاراگاه قصه ما نمیتونه چیزی که چشماش میبینه رو باور کنه. وقتی شعله کبریت انگشتش رو میسوزونه کبریت رو روی زمین میندازه. یکو با وجود تاریکی هوا همه صحنه رو در نور جدیدی میبینه. در ماشینی که با چراغ‌های روشن جلو رها شده، یه مدرک شناسایی با ارزش جا گذاشته شده. این نمیتونه یه تصادف باشه. این قسمتی از یک بازیه. در حقیقت شبیه شروع یک رمان جنایی که اتفاقاً خیلی هم متناسبه. چون گواهی‌نامه رانندگی متعلق به مشهورترین نویسنده رمان‌های اسرارآمیز جناییه. نویسنده شهیر خانم آگاتا کریستی که گم شده و شاید هم به قتل رسیده. سلام، من مهسا محق هستم و این اپیزود 47 از پادکست دومیمه که در روز 8 مارس سال 2024 میلادی معادل 18 اسفند سال 1402 خورشیدی به مناسبت روز جهانی زن منتشر میشه. این اپیزود به صورت اپیزود ویژه به مناسبت این روز در پادکست های مفر و متاپ هم منتشر میشه. در این اپیزود میخوام براتون از خالق خانم مارپل و موسیو پوارو بگم، آگاتا کریستی، پرفروش‌ترین نویسنده رمان در تمامی دوران و کل تاریخ بشریت. کسی که بیشتر از 2 میلیارد جلد کتاب فروخته که به 103 زبان دنیا ترجمه شدن. نمایشنامه مشهورش تلموش طولانی ترین زمانی روی صحنه رفتن در لندن ایستوود رو داره. تو پرانتز بگم لندن ایستوود خیابونی در لندنه که برای سالن‌های نمایشش مشهوره، مثل برادوی نیویورک و صد البته که قدمتش با برادوی قابل مقایسه نیست. اولین سالن وست اند در نیمه قرن 17 هم و اولین سالن تئاتر برادوی در ابتدای قرن 20 هم ساخته شده. پرانتز بسته. نمایش تله‌موش 17 سال در لندن ایست وود اجرا شده و پاندمی کووید باعث شد که متوقف بشه. کریستی در دوران طلایی رمان‌های اسرارآمیز جنایی زندگی کرده. مشهورترین کاراکتراش دوشیز مارپل و هرکول پوارا ژانر کی انجام داده داستان‌های کارگاهی را ساختن. نوشته‌هاش جنجالی و بحث برانگیز هم هستن. گاهی رفتارهای معمول زمانش رو بازتاب میداد که الان نشانه نادانی و نژادپرستیه. اما تأثیر نوشته‌هاش به قدری بود که تا همین امروز لقب ملکه جنایت کوین آف کرایم رو حفظ کرده. در طی 66 رمان، 14 مجموعه داستان کوتاه و 20 نمایشنامه تئاتر، آگاتا کریستی شیطانی که در درون آدم‌های عادی جولان می‌داد رو به تصویر کشیده. قاتلای داستاناش هیولا یا جنایتکارای نابغه نیستن. اونا آدمایی به شدت آسیب دیدن. توی رمان‌هاش یه شوهر، یه همسر، یه عاشق، یه پزشک، یه کشیش، یه وکیل، یه منشی، یه سرباز یا یه باستانشناس می‌تونه قاتل باشه. اون مثل خیلی از نویسنده‌های قبل و بعد خودش روی پیچیدگی‌های زندگی طبقه متوسط رو به بالا که خودش هم زندگیش کرده تمرکز می‌کنه. خیلی ساده کریستی چیزایی رو نوشت که خودش میدونست. اما چطوری یه دختر از طبقه ممتاز از یک خانواده مرفه انگلیسی میتونه خیلی حیله‌گرانه در مورد انواع زهر، بیماری روانی و نیمه تاریک زندگی بنویسه؟ چرا این زن جوان متخصص در قتل شد و بعد از ناپدید شدنش در سال 1926 میلادی چه اتفاقی افتاد؟ یه معما در زندگی واقعی که باعث شد همه کارگاه‌های خصوصی کشور دنبالش بگردن. آگاتا کریستی شاید به نظرتون اون زن مبارزی نباشه که در روز جهانی زن ازش یاد بشه، ولی به نظر من هر زنی قصه خودش و جنگ خودش رو داره و توی اون جنگ یک قهرمانه. پس آخر این اپیزود با من باشید و داستان ملکه جنایت رو بشنوید. و تا یادم نرفته بگم که این اپیزود یک داستان تک قسمتیه و عیناً از پادکست انگلیسی زبان Short History of یا تاریخ مختصر از مجموعه پادکست‌های کمپانی نویزر نقل میشه. اگر احیاناً جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتماً قبلش اعلام میکنم. و مثل قریب به اتفاق اپیزودهای این پادکست، یادآور میشم که من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه‌ها نیست. آگاتا مری کلاریسا میلر در 15 سپتامبر 1890 میلادی به دنیا آمد. خانوادش در یک ویلای باشکوه ویکتوریایی به نام اشفیلد در تورکی زندگی می کردن. یه شهر ساحلی شیکوپیک در جنوب غربی انگلستان. آگاتا از لحاظ عاطفی به مادرش نزدیک بود، اما در خونه توسط پدر آمریکاییش تعلیم دید. پدرش مردی اجتماعی و کارگزار بورس بود. آگاتا یه برادر و یه خواهر هم داشت، ولی اونا یک دهه ازش بزرگتر بودن. اون تنهایی بازی میکرد و ساعتهای تنهاییشو با دوستان خیالی، کتابهای قصه و یه سگ به اسم جورج واشنگتن پر میکرد. اما چسبیدن خانواده به سبک زندگی لوکسشون باعث میشه که نیاز پیدا کنن که منبع درآمد دیگه‌ای برای خودشون پیدا کنن. اونا توی تابستون اشفیلد رو اجاره میدادن و در اون ماها فقیرانه در فرانسه زندگی میکردن. این سبک زندگی پدرش رو مریض میکنه و زمانی که آگاتا فقط 11 سال داره پدرش در اثر سکته قلبی از دنیا میره. اون بعدن جایی مینویسه که این دقیقاً لحظه‌ای بود که بچگیش تموم شد. عجیب نیست که چرا کاراکترهای داستاناش هر کاری حتی قتل هم انجام میدن که امتیازاتشون رو از دست ندن. آگاتا کریستی شبیه فیلسوف در زمینه ژانر رمان‌های جناییه. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که آگاتا دوست داره در موردش بنویسه روانشناسیه. براش خیلی جالبه که آدما چطور همدیگر آزار میدن یا در نهایت باعث آزار هم میشن. گاهی از قصد و گاهی به خاطر اینکه افراد مختلف چیزهای مختلفی میخوان و گاهی نمیتونن مسیرشون رو یکی کنن. یکی از کلیدی ترین مسائلی که بهش میپردازه رابطه بین آدماست که میتونه منبعی غنی برای حمایت و رشد باشه. که این رابطه وقتی درست پیش میره بهترین اتفاقیه که میتونه بیفته و مثالهای مثبتی هم در کاراش وجود داره. اما آگاتا دقیقاً میدونه که رابطه بین آدم‌ها وقتی درست پیش نره و یکی سعی کنه که راه خودش رو بره و نیازها و علایقش متفاوت باشه چقدر میتونه برای اون یکی شخص رابطه سمی باشه. درون مایه اصلی کاراش آدمیزاده و خوب و بد درون همه ما. آگاتا وقتی نوجوان بود بیمار شد. وقتی در اشفیل در بستر بیماریه، خوابهای عجیب و غریبی میبینه که الهام بخش نوشتن داستانهای کوتاهی پر از دیوانگی و پارانویا میشه. این داستانهاشو با نام مستعار مردونه به تعدادی مجله میفرسته، اما پذیرفته نمیشه. برای مادرش کلاریسا که حالا به تنهایی اون خانواده رو اداره میکنه، نوشتن در مقایسه با امر مهم ازدواج فقط یه سرگرمیه. آگاتا خواستگارهای زیادی داره که بعضی هاشون هم جدی فکر میکنه. اما ماجرای یک شبه در 1912 عوض میشه. 12 اکتبر و لیدی کلیفورد از امارت آگبروک در دیون، منطقه‌ای در جنوب غربی انگلستان، یک جشن برگزار کرده. این خونه یک قصر روستایی 800 ساله است که شبیه یک قلعه شنیه. پنجره‌های هلالیش زیر نور می‌درخشند و کل خونه رو در حال درخشش کردن. آگاتا به سالونی میره که همه دارن جلوی شمع‌دون‌های غرق نور می‌رقصن. اون یه دختر 22 ساله قد بلند با موهای روشنه و به هوش و ذکاوت و ماجراجویی شهره است. آگاتا در پاریس و مصر زندگی کرده و تا همین حالا هم توجه زیادی از مردان مجرد واجد شرایط دریافت کرده. اون عاشق رقصیدن هم هست و امشب آوازه مردی رو شنیده که گرداننده و لرزاننده پیست رقص و البته زندگیه. صدفان آرچیبالد کریستی. یه دوست مشترک اونا رو به هم معرفی میکنه. اونا گیلاسای شامپاینشون رو به هم میزنن و در دلشون همدیگر رو ستایش میکنن. بعدن آگاتا در موردش توی یادداشتاش مینویسه که اون موهای موجدار، بینی زیبا و اعتماد به نفس ناخودآگاهی داشته. آرچی فقط از لحاظ ظاهری جذاب نیست، آدم جالبی هم هست. خلبان ارتش هوایی بریتانیاست. وقتی هم توی هوا نیست، با موتورش در دیون جولو میده. این زوج میرن به پیست رقص و در همون نگاه اول مجذوب هم میشن. آگاتا دل و دین و عقل و هوشش رو میبازه. مهمونی که تموم میشه و وقتی که گروه موسیقی دارن بارو بندیلشون رو جمع میکنن که برن، آرچیبالد از آگاتا میخواد که در اشفیل به دیدنش بیاد. صد البته که آگاتا قبول میکنه و یه تاریخ تعیین میکنن. فقط یه مشکل در مسیر شکوفا شدن عشقشون وجود داره. آگاتا قبلا نامزد کرده. با قلمی که بعداً به قلم خونین مشهور میشه، نامزد نامطلوب، با نامه‌ای که با جان عزیز دیر جان شروع میشه، به خاطره ها میپیونده. موضوع بین آرچیبالد و آگاتا جدی میشه. در ابتدای سال 1913 آرچی برای ادامه آموزش‌های خلبانیش باید به پادگان هوایی نزدیک استونهنج در دشت سالزبری منتقل بشه. قبل از رفتن پیشنهاد ازدواج میده. مثل زوج‌های جوان در اون زمان که جنگ رو نزدیک می‌دیدن، برای ازدواج عجله کردن. در تابستان 1914، زمانی که آگاتا 23 سال است، جنگ به در خونش میاد. اون داوطلب خدمت در بیمارستان صلیب سرخ ترکیه میشه. سربازایی که به شدت زخمی شده بودن رو از بیمارستان‌های صحرایی به اینجا منتقل می‌کردن. اون در اتاق عمل کمک می‌کنه. با جراحی و قطع عضو سر کله می‌زنه. یکی از وظایفش انداختن عضو قطع شده در زباله است. علاقش به روانشناسی تاریک و بخش شیطانی طبیعت انسان از جنگ میاد. اون دستیار داروساز میشه و با انواع دارو و زهر و مواد خطرناک خانگی که داروسازا میفروشن آشنا میشه. اون روزا دسترسی به زهر و مواد کشنده خیلی خیلی آسان‌تر از امروز بود و خیلی از زهرهای کشنده میتونست توی خونه ها، قفسه داروخانه ها یا هر جای دیگه ای باشه. همین برای آگاتا یه فرصت در نوشتن به وجود آورد. باور عمومی بر اینه که مسموم کردن یه روش زنونه برای آدم کشتنه. اما یه نکته دیگه هم در مورد این روش وجود داره. کشتن آدمی بدون اینکه لزوماً در هنگام جون دادنش حاضر و مجبور به تماشا باشی. این دیگه زن و مرد نداره. میشه زهر توی نوشیدنی کسی ریخت و بعدش وقتی میمیره توی قطار در حال رفتن به دوردست باشی. کریستی از وقتی که دختر جوانی بود شروع به نوشتن کرد. در این زمان یه چالش با خواهرش داره. رمان پیچیده‌ای بنویسه که نشه ماجراشو حد زد. نتیجهش میشه یه رمان به اسم ماجرای اسرارآمیز در استایلز. The Mysterious Affair at Styles. رمان اینجوری شروع میشه که یک بانو از طبقه اشرافی کشته شده و الان دیگه تعجب نمی‌کنید که بگم این بانو با زهر کشته شده. در 41 رمان از 66 رمان کریستی موضوع مسمومیت و زهر وجود داره. در اولین رمانش یعنی ماجرای اسرارآمیز در استایلز یک کاراگاه رو معرفی میکنه که معما رو حل میکنه. اون کاراگاه یه سیبیل واکس زده، کله تخم مرغی و لهجه غلیظ بلژیکی داره و اسمش هرکول پوآروه. این نقش اصلی الهام گرفته از پناهنده هایی هستند که از سرتاسر قاره در طی جنگ جهانی اول به ترکیه اومده بودند. آباتا این آدم رو دیده. در طی جنگ به انگلستان اومده بود. ظاهرش براش جالب بود و تصمیم گرفت که ظاهر کاراکتر کارگاهش رو بر اساس اون بسازه. ظاهر و رفتار پوارو کاملا شبیه اون آدمه. حس طنزش و وسواسی که اون آدم داشته رو هم به پوارو داده. حتی در یکی از کتاب‌هاش پوارو یکی از شواهد مهم رو که بهش کمک می‌کنه که معما رو حل کنه به دلیل رفتار وسواسیش و اینکه سعی داشته یک سری اشیاء رو مرتب کنه و سر جاشون بچینه پیدا می‌کنه. جناب پوارو از همون اول نویسندگی آگاتا حی و حاضره و همه معماها رو حل می‌کنه. شاید اگر آگاتا این آدم رو توی زندگی واقعیش نمی‌شناخت، کاراکتری با این جذابیت نمی‌شد. اون خواهرش رو با نوشتن ماجرای اسرارآمیز در استایتس مغلوب میکنه، اما ناشران کتاب رو رد میکنن. حالا دیگه آگاتا مادر شده. اسم دخترش روزالیده. با این وجود رمانش رو برای ناشرهای مختلف میفرسته. بالاخره یه ویراستار به اسم جان لین رمانش رو انتخاب میکنه. اون میگه که رمان رو چاپ میکنه به شرطی که کریستی آخرش رو عوض کنه. در پایان بندی اصلی پوارو قاتل رو در جلسه دادگاه معرفی میکنه، اما جان لین میگه که این کار غیر واقعیه. کارگاه‌های خصوصی اجازه ندارن که دادگاه رو به چنین شکلی مورد خطاب قرار بدن. در نتیجه کریستی آخرش رو اینجوری تغییر میده که پوارو همه ی کاراکترهای داستان رو توی کتابخونه اون عمارت بزرگ که اسمش استایلز جمع میکنه و فاش میکنه که قتل کار کی بوده. ماجرای اسرارآمیز در استایلز یک موفقیت تمام عیاره. اما استفاده از یک راوی غیر قابل اعتماد توسط کریستی رو خیلی از منتقدا نمیپسندن و به نظرشون زیادیه و به تقلب متهمش میکنن. در نقد زمیمه ادبی تایمز اومده که تنها مشکل این داستان اینه که تقریبا زیادی زیرکان است. خواننده های داستان اما چنین نظری ندارن. کریستی بعد از سالها که برای این اثر تلاش کرده حالا به موفقیتی یک شب رسیده. اما با قراردادش مشکلاتی داره. طبق اون باید 5 تا رمان برای ناشرش بنویسه و برگشت مالی کمی هم داره. اون بعدن این قرارداد رو استعماری میخونه. خیلی زود بعد از انتشار اولین کتابش در 1922 میلادی، آگاتا و آرچی روزالید 3 ساله رو جا گذاشتن و برای 10 ماه رفتن به یک سفر دور دنیا. اونا بخشی از هیئتی بودند که به کشورهای مستعمره انگلستان فرستاده شدند که دولت‌های محلی را قانع کنند که در نمایشگاه امپراتوری انگلستان شرکت کنند که بزرگترین نمایشگاه تجاری در اون زمان بود. خود نمایشگاه در محلی که به اون منظور در لندن ساخته شده بود برگزار می‌شد که بعدش تبدیل به استادیوم ومبلی خانه فوتبال انگلیس شد. اما برای اینکه این رویداد با موفقیت برگزار بشه، کریستی و بقیه اون هیئت باید غرفه‌دارا رو برای شرکت در نمایشگاه قانع می‌کردن. زن و شوهر در آفریقای جنوبی یه سرگرمی پیدا می‌کنن که آگاتا بهش میگه حمام با تخته، که بعداً این ورزش اسم بهتری پیدا می‌کنه، موج سواری. توی هاوایی هم یه تخته موج سواری گرد می‌خرن و حسابی سوار موج‌ها میشن. وقتی مأموریت تموم میشه، زن و شوهر 3 ماه دیگه هم توی هاوایی میمونن که موج سواری کنن. قبل از اینکه سال تموم بشه، آگاتا یه کتاب دیگه مینویسه تا از شر اون قرارداد استعماری راحت بشه. همین که آزاد میشه، کتاب قتل راجر اکروید رو مینویسه. ناشری به اسم ویلیام کالینز با قراردادی که شرایط مالی بهتری داره، اونو منتشر میکنه. شراکتی که تا انتهای دوران کاریش باقی میمونه. قتل راجر اکروید شاهکار آگاتا کریستی و پر از پیچیدگی و ساختار شکنه. در سال 2023 هم به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رمان‌های جنایی که تاکنون نوشته شده شناخته میشه. وقتی به درون مایه محتوا، پیچیدگی و تاریکی داستان‌ها و کاراکترها نگاه می‌کنید، شیطان رو به طور کامل در کتابش می‌بینید. و هنری که به خرج میده اینه که در کنار نمایش بخش تاریک و شیطانی بشر، رمان‌ها خیلی خوشخوان پیش میرن و در کنار این همه سیاهی سنگینی نمی‌کنن و حتی فان هم هستن. و هیچ کدوم از رمان‌ها از لطف خوندن اون یکی کم نمی‌کنن. کاری که شاید هیچ نویسنده دیگه‌ای قادر به انجامش نبوده. کتاب قصر راجر اکروید باعث شهرت آگاتا میشه. اما در پس پرده داستان زندگی شخصی آگاتا حتی از رمان‌هاش هم پیچیده‌تره. خیلی زود شهرتش برای قتل کلاهبرداری و توته گریبان گیرش میشه. سال 1926 یعنی 36 سالگی برای سال وحشته. تو پرانتز در متن اصلی از عبارت Annus Horribilis که به لاتین میشه سال وحشت استفاده شده. توی اپیزود ملکه الیزابت هم از این عبارت استفاده شده بود. پرانتز بسته. در آوریل این سال یعنی 1926 میلادی خواهرش بهش اطلاع میده که مادر عزیزشون کلاریسا در بستر مرگه. کریستی خیلی سریع میپره تو ماشین ماریس کالی و میره که بره کنار مادرش. اما زمانی که میرسه دیگه خیلی دیر شده. مادرش وقتی اون توی جاده بوده از دنیا رفته. کریستی مطمئنه که مرگ مادرش رو حس کرده. و درست در همون لحظه وقتی توی راه بوده سردش شده. اون 6 هفته رو به تنهایی در خونه مادرش سپری میکنه و وقتش رو به تمیز کردن اتاقا و پاک کردن لکه هایی که در اثر بارونهای طوفانی ایجاد میشه میگذرونه. اون دچار بیخوابی شدیدی میشه و یه داروساز براش قرص خواب مینویسه. کریستی میبینه که سلامت روانش در لبه سقوطه و امیدواره که یک تغییر به بهبود افسردگیش کمک کنه. بارچی پیشنهاد میده که یه سفر خانوادگی به کوههای پیرنه برن. در جواب شوهرش بهش میگه که عاشق زن دیگه ای شده. اسم این زن نانسی نیله. یه دوست خانوادگی. 10 سال از آگاتا جوانتره، زیبا، پر از شور جوانی و گیر و گرفتاری هم نداره. آخر همین سال آرچی برای طلاق اصرار داره. در روز جمعه 3 دسامبر اون خونشون رو در روستایی به نام سانینگدل در برکشایر در غرب لندن ترک میکنه. آرچی سوار قطار 9:30 صبح میشه تا به دوستاش برای تعطیلات طولانی گلف بره. آگاتا مشکوکه که نانسی نیل همونجاست و اشتباه هم نکرده. آگاتا روز رو طوری میگذرونه که انگار همه چی خیلی عادیه. دخترش روزالید رو به دیدن مادر آرچی میبره. دو زن در هنگام صرف چای با هم در مورد سفری به یورکشایر صحبت میکنن. در راه برگشت در حالی که روزالید هم داخل ماشینه، اونو از یک منطقه به نام نیولندز کورنر رد میشن. همه که در حال عبور از پیچ اون منطقه هستن، منظره یه صخره دیده میشه و از ذهن آگاتا میگذره که بکوبه بهش. ولی خیلی زود ماریس کاولی یعنی ماشینش رو به مسیر جاده برمیگردونه و میره خونه. اما قدرتی که تصور ناپدید شدنش داره شوکش میکنه. برای یه لحظه اون داشت جون دخترش رو هم برای این کار به خطر مینداخت. ساعت 6 عصره که به سانینگ دل میرسه. روزالید رو به سه خدمتکاری که در خونه بودن میسپره و به اتاق مطالعه میره که به خودش بیاد. بعدش در ساعت 9:30 شب یکی از خدمتکارا میبینه که خانم خونه داره میره طبقه بالا که به دختر شب بخیر بگه. بعدش کریستی میاد پایین و دوتا نامه میذاره. یکی خطاب به شوهرش و اون یکی خطاب به نزدیکترین دوستش. در ساعت 9:45 دقیقه شب اون به سمت تاریکی میرونه. هیچ کسی نمیدونه که از اینجا کجا میره. اما تقریبا 12 ساعت بعد قبل از اینکه خورشید در آسمون بیاد ماشینش در منطقه نیولندز کورنر پیدا میشه. ولی آگاتا هیچ جا نیست. امروز 4 دسامبر 1926. ویلیام کنوود در حال رسیدگی به پرونده نویسنده گم شده است. افسرهای پلیسی که باهاش کار میکنن صبح بعد از اینکه ماشین رها شده رو یک کشاورز محلی پیدا کرده بود سر صحنه فراخونده شدن. محل راننده گم شده رو نتونستن پیدا کنن. حتی بعد از تحقیق خونه به خونه در روستاهای اطراف. این پرونده یه ماجرای مرموزه. شباهت ویلیام کنوود به هرکول پوارو هم قابل توجهه. قد کوتاه و نسبتاً چاق، سیبیل و کمی از خود راضی. اون معتقده که با توجه به وضعیت ماشین، نویسنده شهیر یه گوشه کناری، یه پایان غم‌انگیز داشته. خودکشی یا قتل؟ کنوود دنباله یه جسده. همین که روز ادامه پیدا می‌کنه، اون یه تیم جستجو بسیج می‌کنه. افسرهای پلیس و داوطلب‌ها رو به جهت‌های مختلف در تپه‌ها می‌فرسته. اونا در تیم‌های مصمم قدم برمی‌دارن و سعی می‌کنن که جسد رو زیر برگ یا خس و خاشاکی که پنهان شده پیدا کنن. کنوود دریاچه‌ای که اسمش سایلنت پول هست رو هم می‌گرده. همچنین کمک یک خلبان محلی برای گشت هوایی رو هم می‌پذیره. این ایده براش هیجان‌انگیزه. اولین باره که از یه هواپیما در تحقیقات پلیس استفاده میشه. کنوود میدونه که پرونده‌ای که در مورد یه سلبریتیه توجه زیادی رو جلب میکنه و مصممه که اونی باشه که حلش میکنه. 25 کیلومتر دورتر چارلز گودارد از پلیس برکشایر به خونه‌ای در سانینگ دیل میرسه. اینجا خونه کلونل آرچیبالد کریستی و همسر مشهورشه. اونا اسم خونه رو به افتخار اولین رمان آگاتا گذاشتن استایلز. استایلز در اون رمان صحنه قتل بود. اما این باعث نشد که کریستی ها این اسم رو در زندگی واقعی استفاده نکنن. یه آدم خرافاتی ممکن بود فکر کنه که این نامگذاری خوشیوم نیست و به مصیبت منجر میشه. قطعاً که ماشین خانم کریستی در جای پارک مخصوصش نیست. ایشون باش تصادف کردن. حضور این یکی کارگاه در خونه نشون میده که دو گروه از دو مرکز پلیس متفاوت دارن روی این پرونده کار میکنن. یه خدمتکار در رو برای این یکی کارگاه قصه ما باز میکنه و به داخل عمارت راهنماییش میکنه. کارگاه در حالی که عجله داره که چیزی که براش اومده رو برداره و بره، نگاهی به دور و برش میندازه. گوشه گوشه خونه داد میزنه که اونا ثروتمند و موفقن. اساسیه گرون قیمت، وسایل تزیینی از گوشه و کنار دنیا و کتابایی که همه جای خونه هستن. اما یه اتمسفر غمگین توی خونه هست. حس تنهایی میده. کاراگاه یه خطی از یکی از رمان‌های پوارو یادش میاد که احتمالاً همینجا نوشته شده. دوست من، یکی ممکنه در یک خونه بزرگ زندگی کنه اما آسایش نداشته باشه. برای زنی که در اطرافش این همه زیبایی وجود داره، این جمله نشون افکار تاریکیه. خدمتکار برمیگرده و نامه‌ای که خانم کریستی وقتی دیشب میرفت برای دوستش گذاشته رو به کاراگاه میده. اون یادداشت قراقاتی و بی‌سر و ته. خیلی با متن دقیق رمان‌هاش متفاوته. آگاتا تو اون نامه گله میکنه که سرش در حال منفجر شدنه. یکو گودارد خیلی خیلی نگران افکار تاریک خانم آگاتا کریستی میشه. دوشنبه 6 دسامبر، 3 روزه که کریستی گم شده. روزنامه‌ها همه جزئیات رو در صفحه اول منتشر کردن. این پرونده منجر به بزرگترین عملیات نجات در تاریخ بریتانیا میشه. شامل سگ‌ها، موتورها، هواپیماها. این حقیقت که ناپدید شدن آگاتا کریستی شبیه طرح داستانی رمان‌هاشه از چشم روزنامه‌نگارا پنهان نمیمونه. اونا در مورد این موضوع در ستون‌هایی که جمعشون به چندین متر میرسه داستان سرایی میکنن، نظرات متخصصان پلیس، گزارشگران جنایی و نویسندگان جنایی رو هم چاپ میکنن. روزنامه‌های عامه پسند شایع و غیبت رو هم اضافه میکنن. حتی ادعا میشه که روح آگاتا کریستی در یک لباس بلند سفید نزدیک نیولندز کورنر پرسه میزنه و یک کافه محلی رو هم تسخیر کرده. در این بلبشو پلیس به کار خودش ادامه میده و آگهی فرد گم شده هم منتشر میشه. اما توصیف فیزیکی فرد گم شده لازم نیست. عکسش همه جا هست. حتی اگه آگاتا کریستی به عنوان یه نویسنده جنایی مشهور نشده بود، حالا به عنوان قربانی جنایت اسم و رسمی پیدا کرده. یکی از روزنامه‌ها یه جایزه 100 پوندی تعیین کرده. وزیر کشور وقت ویلیام جویسن هیکس به پلیس فشار میاره که به دلیل سطح توجه عمومی پرونده رو سریعتر حل کنن. روزنامه دیلی میل اینجوری مینویسه: نگرانی‌ها از سرنوشت یک زن استثنایی فقط در حد همدردی با شوهر در حال رنجشه. در سانینگدیل کلونل در گوشه ای کز کرده، جلوی شومینه نشسته و نامه همسرش رو توی دستش گرفته. با دست لرزون برای خودش ویسکی می‌ریزه. باید این نامه رو به پلیس بده. اون یکا از زنگ ساعت وحشت میکنه و گیلاس ویسکی رو روی زمین میندازه. لیوان دو تکه میشه. زیر لب به خودش بد و بیراه میگه: ناسلامتی اون قهرمان جنگه. اما حالا اعصابش یخ زدن. هیچکی نمیدونه که شبی که آگاتا ناپدید شد، کلونل در حال جشن گرفتن نامزدی زود هنگامش با معشوقش با دوستاش بود. تا اینجا تونسته بود که معشوقش رو مثل یک راز پنهان نگه داره. اسم نانسی نیل هنوز در مطبوعات نبود. اما همیشه وقتی اتفاقی برای زن بیفته، پلیس به شوهرش شک میکنه. وقتی پلیس در مورد طلاق بفهمه چه اتفاقی میفته؟ قطعاً اون تبدیل به یک مظنون میشه. چی کار باید بکنه؟ انبار رو برمیداره و آتیش رو زیر رو میکنه. پوارو یه بار گفته بود که ما باید به قدری باهوش باشیم که اونا اصلاً شک نکنن که ما باهوشیم. کلونل تصمیمش رو میگیره. کار هوشمندانه اینجا اینه که نذاره پلیس نامه‌ای که آگاتا براش گذاشته رو بخونه. آرچی نامه آگاتا رو پاره میکنه و توی آتیش میندازه. آخر شب پنجشنبه 9 دسامبر آرچی روبروی آینه حموم ایستاده تا به موهاش روغن بزنه. اغلب بهش گفته میشه که خوشتیپه. اما امروز بیشتر از همیشه احتیاج داره که جلوی دوربین خوب به نظر برسه. اون قانع شده که با روزنامه دیلی میل مصاحبه کنه. گزارشگر بیرون خونه منتظرشه. اون دستش رو بعد از روغن زدن موش تمیز میکنه. یه دست چسبناک ممکنه اینجوری تعبیر بشه که مضطربه. ابروهاشو صاف میکنه و میره که مصاحبه رو داشته باشه. تا این لحظه حدسیات حول این داستان میچرخه که آگاتا بعد از اینکه سرش به فرمون خورده حافظشو از دست داده. اما یک هفته از گم شدنش گذشته و باور این داستان دم دستی برای مردم سخت شده. عکاس دیلی میل جلوی خونه یکس از آرچی میگیره. در همین حین گزارشگر در مورد وضعیت روحی آگاتا ازش میپرسه. آرچی اینجوری جواب میده: بسیار باهوش و زیرک و بسیار حیله‌گر. شاید اون خودش این ناپدید شدن رو طراحی کرده باشه. گزارشگر سری نوت برمیداره و بعدش سوالای بیشتری میپرسه. چرا خانم کریستی باید بخواد که ناپدید بشه؟ آرچی که دلش نمیخواد حقیقت رو بگه جاشو عوض میکنه. اون که دیدشو به خاطر فلش دوربین از دست داده از گزارشگر میخواد که با هم در باغ قدم بزنن. برای اینکه بتونه صحبت خصوصی تری داشته باشه. اون صحبت رو به ذهن نقشه کش همسرش میرسونه. بله، اون در مورد ناپدید شدن قبلا حرف زده. هرچی نباشه اون برای نوشتن داستانهای پیچیده مشهوره. آرچی فاش میکنه که زنش به شکل پنهانی پول جمع میکرده و اینکه اون چقدر برای به دست آوردن هرچی که میخواد باهوشه. خیلی زود بسیاری از رسانه‌های داخل و خارج قانع شدند که آگاتا کریستی ناپدید شدن خودش رو صحنه سازی کرده تا برای رمان‌هاش یک کارزار تبلیغاتی بسازه. یه سری عکس‌های ساختگی که اون با کلاهگیز و عینک‌هایی که برای تغییر قیافه به کار برده چه شکلی شده، برای اینکه عموم بتونن تشخیصش بدن ساخته میشه و چاپ میشه. اما با وجود این عکس‌ها هم کسی نمیتونه پیداش کنه و همچنان گم شده باقی میمونه. شنبه 11 دسامبر شهر نیویورک. همه دارن در مورد نویسنده گم شده خانم آگاتا کریستی صحبت میکنن. همه به شدت درگیر این ماجرا شدن. سر شام، تو رستورانا، بارا، همه دارن در مورد سرنوشتش حس و گمان میزنن. آیا شوهرش اینقدر بده که اونو کشته؟ آیا فقط یه کارزار تبلیغاتی خرکیه؟ آیا بعد از خوردن سرش به فرمون ماشین فراموشی گرفته؟ یا داره با تغییر چهره به شکل یک مرد در لندن زندگی میکنه؟ شاید بعد از نوشتن اون دو تا کتاب هوشمندانه دیوونه شده. اما تقریبا حدس آخر همه داستان‌ها غیر ممکنه. الان 9 روزه که آگاتا کریستی گم شده و نقل همه محافله. در انگلیس نویسنده شهیر شرلوک هولمز یعنی سر آرتور کانن دویل توی سالن یه خونه معمولی نشسته. اون یه دستکش زنونه توی دستشه. روبروش طالبین به اسم هارس لیف نشسته. اون یه روشی داره که طالب آینده یک نفر رو به وسیله اشیایی که لمس کرده میگه. طالبین قصه ما چشاشو میبنده و دستش رو روی میز میذاره و سر آرتور کانن دویل دستکش رو در کف دستش میذاره. لحظه ای که دستکش به پوست دستش میخوره، لیف لرزه به اندامش میفته و میگه آگاتا. همه کسایی که تو اتاق هستن شوکه میشن. یکی میپرسه که طالبین چطوری فهمیده؟ اونا از قبل بهش نگفته بودن که صاحب دستکش کیه. اما یکی دیگه اخم میکنه و نگاهی به روزنامه روی میز میندازه که عکس بزرگ آگاتا کریستی تو صفحه اولش داره داد میزنه. سر آرتور کانن دویل گلیش رو صاف میکنه و از تماشاچی ها میخواد که سکوت رو رعایت کنن. سر آرتور به ماورا باور داره و با راه های غیر عادی تر از پلیس داره دنبال همکار نویسندش میگرده. همونطور که مخلوقش شرلوک هولمز یک بار گفته، وقتی شما هر چیز غیر ممکنی رو حذف میکنید، چیزی که باقی میمونه هر چند هم که غیر محتمل باشه باید که حقیقت داشته باشه. طالبین هارس لیف انگشتاشو دور دستکش میگیره و اعلام میکنه که آگاتا انقدر که مردم فکر میکنن نمرده و اون مطمئنه که قبل از چهارشنبه برمیگرده. جای دیگه ای کارگاه گودارد از پلیس بریکشار توی دفترش در اداره روبروی کاغذهای حاوی اطلاعات پرونده غرق شده. یک نفر بهش تلفن میکنه و اطلاعات جدیدی در مورد پرونده بهش میده. برادر آرچیبالد کریستی یه نامه از پست دریافت کرده که آگاتا باید قبل از ناپدید شدنش براش فرستاده باشه. توی نامه بهش گفته که شاید به یورکشایر بره. گودارد تلفن رو قطع میکنه و یه یادداشت دیگه به انبوه کاغذاش اضافه میکنه. مادر آرچی هم به یورکشایر اشاره کرده بود. خانواده در حال برنامه‌ریزی سفر به اونجا بودن. گودارد حس میکنه که کلونل کریستی دهنش رو بسته و چیزی رو پنهون میکنه. اما میدونه که بدون یه مدرک مهم نمیتونه بره سراغ یک نفر از طبقه بالا که از قضا قهرمان جنگ هم هست. و غیر از رفتار مشکوک شوهر این گم شده، گودارد معتقده که خانم کریستی زنده است. در غیر این صورت اونا جسدش رو پیدا میکردن. اون تلفنش رو برمیداره و یه اعلان گم شده دیگه میده و این بار به سر تا سر کشور میفرسته. توی ذهن فلج شدهش خانم کریستی میتونه هر جایی از مملکت باشه، حتی در یورکشایر. دوشنبه عصره. در سالن غذاخوری یک هتل در هاروگیت در یورکشایر. اینجا یه هتل خوشنامه، جایی برای خانم‌ها و آقایان ثروتمند که نیاز به استراحت دارن. درب آسانسور باز میشه و زنی برازنده وارد سالن میشه و به سمت میز کنار پنجره میره. اون قد بلنده، موهای روشن داره و 30 سال است. لباساش تازه خریداری شدن و مطابق مد روزن. یه خدمتکار داره گیلاس‌های مشروب رو میبره و وقتی زن داره عبور میکنه، نگاهش رو پای میندازه. اما دوباره برمیگرده که بهش نگاه کنه. اسم این مهمون خانم نیله. میگه که اهل آفریقای جنوبیه که تنها سفر میکنه و بدون هیچ وسیله ای وارد هتل شده، که احتمالاً در طول سفر گم شدن. بیشتر از یک هفته است که اینجاست. به مشهورترین بارها میره، خرید میکنه و با موسیقی که گروه موسیقی هتل میزنن میرقصه. هر روز براش روزنامه میاد و اون عین به عینش رو میخونه. یک کوه کتاب رمان‌های اسرارآمیز رو هم از کتابخونه شهر به امانت گرفته. اون مثل یک مهمون معمولی رفتار میکنه، اما کارمندای هتل پشت سرش در گوش غیبت میکنن. یه سری از مهمونهای دیگه هم همین کار میکنن. این خانم نیه بدجور شبیه نویسنده گم شده آگاتا کریستی نیست؟ اون خدمتکار شراب به دست سینی رو زمین میگذاره و به سرعت میره که سفارش خانم نیل رازآلود رو بگیره. اما مدیر جلوی این دختر مشتاق رو میگیره. درسته که اون روزنامه پول خوبی پیشنهاد داده، اما حریم خصوصی مشتری و ثروتمند اینجا رعایت میشه. برای اینکه کارش از دست نده، راشو میکشه و میره آشپزخونه. ولی روشو برمیگردونه و میبینه که خانم نیل اسرارآمیز با آهنگی گروه موسیقی سالن داره میزنه، روی میزش ضرب گرفته. در روز سه‌شنبه 14 دسامبر، آرچیبالد کریستی 11 روز بعد از اینکه همسرش در تاریکی گم شده بود، وارد ایستگاه هارگیت میشه. یه گروه 25 نفری گزارشگر و عکاس توی ایستگاه جمع شدن. اون با عجله سوار ماشین پلیس میشه و روزنامه‌نگارا با غریبشون و عکاسا با نور فلششون با ماشین دنبالشون میکنن. شب گذشته دو موسیقیدان از گروه موسیقی هتل بعد از شیفت کاریشون رفتن کلانتری. اونا گزارش دادن که خانم آگاتا کریستی زنده و سالم و در حال رقصه. پلیس فوراً آرچی رو احضار کرده و هنوز با اون زن حرف نزده. با اینکه اون هیچ قانونی رو نشکسته، ممکنه در حالت روانی شکننده‌ای باشه و بهتر دیدن که شوهر با همسر خطاکارش سر کله بزنه. آرچی در زمان شام وارد هتل میشه. مدیر هتل میگه که زنی که در موردش حرف میزنن، اسم خانم نیل در هتل اتاق گرفته. آرچی از اینکه آگاتا از اسم معشوقش استفاده کرده حسابی جا میخوره، اما به خودش دلداری میده که هیچکی اینجا از این ماجرا خبر نداره. خیلی ساده جواب میده که اگه این زن خانم کریستی باشه، از یک اسم قلابی استفاده کرده که پیدا نشه. آرچی که با استراب کلاهش رو توی دستش میچلونه، جلوی آسانسور منتظره که مهمون مظنون وارد سالن غذاخوری بشه. بالاخره در باز میشه و خانم نیل مذکور از آسانسور بیرون میاد. دقیقاً عین همسرشه. اون قد بلنده، موهای روشن داره، یک لباس زیبا پوشیده و مروارید انداخته. یه نگاهی به رستوران میندازه، برای چند تا از مهمونایی که باهاشون آشنا شده دست تکون میده و بعدش خیلی آروم نگاهش روی شوهرش میسته. اونا چیزی نمیگن. در پس زمینه گروه موسیقی سالن یه آهنگ محبوب جدید رو مینوازن. اسم این آهنگ اینه. از خودم میپرسم محبوبم امشب کجاست؟ I wonder where my baby is tonight.
I wonder where my baby is tonight. I wonder how my baby is tonight. I wonder where she's gone and how she's getting on. I wonder why my baby doesn't write. If she came back, I wonder what I do. I wonder did she find somebody new. She didn't treat me fair, and though I shouldn't care, I wonder where my baby is tonight.
آگاتا نگاهش رو میدزده و میره سمت میز همیشگیش کنار پنجره. آرچی میره سمت مدیر هتل و تایید میکنه که مهمونش خانم آگاتا کریستیه. بعدش میره به سمت میز همسرش. آگاتا دعوتش میکنه که با هم شام بخورن. اونا وقتی غذا و شراب داره براشون سرو میشه، مکالمات مؤدبانه ای با هم دارن. توی لابی مدیر پلیس رو میفرسته که بره و از اون سخت‌تر ژورنالیست ها رو رد میکنه. پرونده نویسنده رمان های جنایی حل شده. ممکنه که معما حل شده باشه، اما رسوایی تازه شروع شده و تا آخر زندگی کریستی دنبالش میکنه. آرچی و آگاتا مشکلات ازدواجشون رو فعلا کنار میگذارن و از اونجا به خونه خواهر بزرگتر آگاتا فرار میکنن. مطبوعات در تب و تابن. قصه حالا عوض شده. از اینکه آگاتا کجا رفته به اینکه آگاتا چرا رفته تغییر جهت داده. یه عده میگن که ادای تبلیغاتیه. یه عده هم میگن تلاشی برای احیا کردن یه ازدواج شکست خورده. شاید هم یه اختلال روانیه که در نتیجه افسردگی حاد ایجاد شده. با وجود اینکه آگاتا بهبود پیدا میکنه و خیلی زود دوباره شروع به داستان نوشتن میکنه، هیچ وقت در مورد اون 11 روزی که ناپدید شده بود حقیقت رو تعریف نمیکنه. به ندرت از ناپدید شدنش صحبت میکنه. حتی در اتوبیوگرافیش هم از اون یاد نکرده. اما مشابه اغلب نویسنده ها، اون رگه های زندگی و تروماهای خودش رو توی داستانهاش میاره. رمانی که در 1934 به اسم پورتری ناتمام Unfinished Portrait می نویسه و با اسم مستعار مری وست مکات منتشر میکنه، داستان زنی رو تعریف میکنه که ناامیده و به آخر خط رسیده. بسیاری از منتقدان ادعا میکنن وقایعی که در سال 1926 در زندگیش پیش اومده الهام بخش این رمان شده. در این رمان هیچ کسی در هیچ جا امنیت نداره، خصوصا در خونه، جایی که تاریکی در قلب همسری که عاشقشی. اون بعدن در جایی می نویسه مردی که بچه مونده ترسناکترین چیز در این دنیاست. از این نقطه به بعده که در تعدادی از کتابهایی که منتشر میکنه مردان خوشتیپ و ظاهراً بی‌نقص و عبارتی مردان آلفایی هستن که مشخص میشه که قابل اعتماد نیستن. حرفی که توی این داستانها زده میشه اینه: به جای اینکه مردایی که فکر میکنی خوشحالت میکنن رو انتخاب کنی، به مردایی که کمتر خوش قیافن ولی هنوز خوبن و ساکت‌ترن و اتفاقاً در سکوت عاشقتن توجه کن. و احتمالاً این مسیر در مقایسه با اون یکی راه‌ها، راه رسیدن به خوشبختیه. نه اون عشقای بزرگ و رمانتیکی که همه دنبالشن. ناپدید شدن در 1926 یه فاجعه برای برند شخصی آگاتا است. اون مصاحبه‌ای که شوهرش آگاتا رو حیله‌گر، نقشه‌کش و دنبال پول خطاب کرده، توی اذهان جا افتاده. تجسم عینی این تصور که هر نوع معروفیتی خوبه. Any publicity is good publicity. این آواز بی‌رحمانه روی دست و پنجه نرم کردن اون با سلامت روان سایه میندازه. و دقیقاً همون اتفاقی که مردم فکر میکنن میفته. آوازش برای فروش کتاباش خوبه. رمان شاهکارش قتل راجر اکروید که کمی قبل از این رسوایی منتشر شده بود 4000 جلد فروخت. کتاب بعدیش 2 برابر این تعداد فروخته میشه. در جنگ تاج و تخت ادبی آگاتا ملکه بلا منازع جنایته. در نهایت اما آرچی و آگاتا طلاق میگیرن. آرچی 1 هفته بعد از طلاق با نانسی نیل ازدواج میکنه و اون زوج بچه دار هم میشن و تا آخر عمر با هم میمونن. آگاتا برای گرفتن حضانت دخترشون روزالید میجنگه و با وجود آوازش حضانت رو میگیره. از عواقب این رسوایی اینه که اون زوج مورد نفرت آگاتا تبدیل به سلبریتی میشن و عکس عروسیشون در روزنامه ها چاپ میشه. آگاتا برای فرار از این شرم عمومی به آن سوی دریاها سفر میکنه. با وجود اینکه همیشه ماجراجو بوده، الان به اندازه‌ای ثروتمنده که خیلی شیک سفر کنه. در اون زمان هر سال یک کتاب مینویسه و هر کدومش بیشتر از کتاب قبلی میفروشه. در 1928 میلادی به بغداد سفر میکنه. علاقه بچگیش به باستانشناسی فوران میکنه و بعداً در آگست با یه قطار لوکس The Orient Express یه سفر دور اروپا رو شروع میکنه. آگاتا برای اینکه در هنگام حفاری‌های باستانشناسی در صحرا مفید باشه، طرح اشیای کشف شده رو میکشه و اونا رو لیست میکنه. همینجاست که با یک باستانشناس جوان به نام مکس مالوان آشنا میشه که 14 سال ازش کوچیک‌تره. اون رابطه شکوفا میشه و در 1930 در لندن با هم ازدواج میکنن. اونا هر دو در مورد تاریخ تولدشون دروغ میگن تا فاصله سنیشون یه رسوایی جدید نسازه. اون بعداً در جایی مینویسه که یه باستانشناس بهترین شوهریه که زن میتونه داشته باشه، چون هر چقدر زن پیرتر بشه علاقه شوهرش بهش بیشتر میشه. حالا آگاتا در محافل خصوصی خانم مالوانه، ولی اسم نویسندگیش رو آگاتا کریستی نگه میداره. با افزایش شهرتش و مهارت‌های ادبیش احساس آرامش بیشتری میکنه و نسبت به ازدواجش هم اعتماد به نفس بیشتری داره. اون برای عکس‌های تبلیغاتی جست میگیره که تصویرش رو به عنوان دوشس مرگ تقویت میکنه. یه زن خودساخته ثروتمند که نامش معادل شکوه و خطره. کتاباش میفروشن و میفروشن و میفروشن.
میفروشه میفروشه مثل نبات.
کریستی انگار که داره مونوپولی بازی میکنه. مرتب خونه میخره. اون صاحب 8 تا ملکه. اون در رفت و آمد بین خونه ها در انگلستان و سفرهای اکتشافی مکس که آگاتا شخصا هزینه هاشو میده داستان هاشو مینویسه. شیوه زندگی اشایر گونش این معنی رو میده که اون هیچ روتینی برای نوشتن نداره و هر جا که بتونه یک دستگاه تایپ داشته باشه مینویسه. در سال 1930 سر و کله یک کاراکتر جدید به نام دوشیزه مارپل پیدا میشه. اولین رمانی که در اون ظاهر میشه اسمش قتل در خانه کشیشه، The Murder at the Vicarage. مثل همیشه کریستی ماجراجویی‌های خودش رو وارد داستان میکنه. در کتاب قتل در بین‌النهرین، Murder in Mesopotamia، هرکول پوارو رو در همون مسیر خودش به عراق میفرسته، به همون سایت باستانشناسی که با مکس آشنا شده بود. یکی از شاهکاراش قتل در قطار سری و سیر شرقه، Murder in the Orient Express. یکی از مشهورترین داستانهاش مرگ بر روی نیله، Death on the Nile. اون حتی تجربه خودش به عنوان یک نویسنده رو هم وارد کتاباش میکنه. یک کاراکتر همیشگی. مشخصاً آریادنی آلیور که همه جا هست بر اساس شخصیت خودش خلق شده. آریادنی کاراکتر موشکافانه‌ای داره و همیشه کمی به پوارو در حل مسائل کمک میکنه. بهش یه راهنمایی هایی میکنه، هرچند شاید مشخصاً کمک کننده نباشن. آریادنی هم نویسنده است و یک سری رمان های اسرارآمیز مینویسه که محورش یه کارگاه فنلاندی به اسم سوئن هیستونه. این روشی برای آگاتا برای شوخی کردن با خودش و تبدیل خودش به یک شخصیت کمیکه. وقتی جنگ جهانی دوم شروع میشه، کریستی در انگلستان میمونه و داوطلب خدمت در بیمارستان‌ها در اون روزهای تاریک میشه. در اون روزهایی که زندگیش در ریسکه، دو تا کتاب دیگه هم مینویسه که آخرین حضور کاراکترهای مورد علاقش پوارو و مارپل هستن. اون این دو تا رمان رو از ترس اینکه قبل از تموم شدنش کشته بشه، در یک انبار مخفی میکنه. با تغییرات فرهنگی سریعی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، کریستی در مورد موارد ضد یهود در برخی از کتاباش تحت فشار قرار میگیره. در آمریکا شورای علیه نابردباری The Council Against Intolerance ناشراش رو متقاعد میکنه که توصیفات نامطلوب رو در مورد کاراکترهای یهودی حذف کنن. کریستی در زمانهای پیشرو و ساختار شکن بوده و تصاویری بسیار جلوتر از زمان خودش از جامعه LGBTQ و افراد توانیاب ارائه کرده و ریاکاری طبقه بالای اجتماع رو زیر سوال برده. اما تصویرش از یهودی‌ها و افراد رنگین پوست اغلب به عنوان افراد شرور رمان‌هاش رو نجات پرستانه کرده بود. اما این واکنش فرهنگی هم تأثیری روی فروش رمان‌هاش نگذاشت. در دهه 1950 کریستی 100,000 پوند در سال درآمد داره، معادل 2.5 میلیون پوند به پول امروز. اون دیسیپلین خاصی برای نوشتن داره. در ماه‌های زمستون می‌نویسه و ماه‌های تابستون رو به وقت گذروندن با خانواده، سفر و ویرایش می‌گذرونه. این زمان بندی باعث میشه که کتابهاش در زمان جشن سرور آماده ورود به بازار باشن. ناشرش این شعار رو براش ساخته بود: یک کریستی برای کریسمس، A Christie for Christmas. اونا کتابهاش رو به عنوان بهترین هدیه کریسمس پروموت میکردن. این کمپین مارکتینگ سالیانه 50,000 جلد به فروش سالیانه کتابهاش اضافه میکرد. آگهی های تلویزیونی هم ارتباط کریستی و کریسمس رو بیشتر میکرد. در طی دهه‌ها از داستان‌هاش در برنامه‌های رادیویی، فیلم، رمان‌های تصویری و بازی‌های کامپیوتری استفاده شده. اما در دهه 1950 که شروع به نوشتن نمایشنامه می‌کنه. قبل از اون یک بار در 1946 میلادی بی بی سی از ملکه مادر اون زمان سوال کرد که برای تولد 80 سالگیش چی دوست داره هدیه بگیره. ملکه مری گفت که می‌خواد یک نمایش جدید آگاتا کریستی بهش داده بشه. در پاسخ به این درخواست، آگاتا کریستی نمایشنامه کوتاه موشکور تری بلایند مایس رو می‌نویسه که در 1947 ساخته میشه. 5 سال بعد از اون داستان تبدیل به یک نمایش به اسم تله موش میشه. اولین اجرا در سالن نمایش امبسادر در 25 نوامبر 1952 انجام میشه. حدود 70 سال بعد هنوز داره در وست اند اجرا میشه. از 1974 حتی یک شب هم اجراش قطع نمیشه. در طی دوران کاری طولانیش، آوازه کریستی به عنوان یک گنجینه ملی احیا میشه. آوازه‌ای که بعد از رسوایی که در زندگیش پیش اومده بود خراب شده بود. در 1968 اون لیدی مالوان میشه چون همسرش به دلیل فعالیت‌های باستانشناسیش لقب شوالیه میگیره. خیلی زود بعد از اون مفتخر به نشانه دی بی ای از ملکه الیزابت دوم میشه و میشه دیم آگاتا کریستی، معادل شوالیه برای زنان. اون آخرین رمانش رو در 1937 میلادی در سن 82 سالگی مینویسه. اما سلامتیش دیگه داره تحلیل میره. بعد از یک حمله قلبی دیگه خیلی نحیف و بیبنیه میشه و به خونش در والینگفورد آکسفورد شایر میره و همونجا در 12 ژانویه سال 1976 از دنیا میره. اون شب دو سالن تئاتر در لندن که نمایشنامه هاشو اجرا میکردن نور چراغ‌های بیرونشون رو کم کردن و تماشاچیان اون سالن‌ها به احترامش ایستادن. اما یه پیچیدگی دیگه در قصه آگاتا باقی میمونه. شایعه رمان‌ها و داستان‌های منتشر نشدش طرفدارانش رو ذوق زده میکنه. همون سال کتابی که 30 سال پیش نوشته بود، درست در زمانی که ترس از دست دادن جونش رو در طی جنگ جهانی دوم داشت، به اسم جنایت خفته (Sleeping Murder) منتشر میشه. این کتاب آخرین پرونده دوشیزه مارپله. پایانی که برای هرکول پوارو نوشته بود هم به اسم پرده (Curtain) پوارو's Last Case منتشر میشه. حالا که پرده زندگی آگاتا کریستی کشیده شده و نمایش با آخر رسیده، میراثش چیه؟ اون مرزهای رمان جنایی رو گسترش داده. آگاتا قصه پشت قصه این مرزها رو در بوته آزمایش قرار داده و هر بار از خودش پرسیده که آیا یه رمان جنایی میتونه اینجوری باشه و کاری انجام بده که قبلا انجام نداده و در نهایت محدودیت‌های این ژانر رو کاهش داده. اون یک نمونه بی‌نظیر از چیزیه که نویسنده‌های جنایی باید باشن و نمونه روشنی از این که شما محدود به نوشتن یک یا دو رمان نیستین. شما میتونید ده ها رمان بی‌نظیر بنویسید و در تک تکشون بهترین نویسنده باشین، حتی سالها بعد از مرگ. آگاتا نمونه ی حد اعلای شگفت‌انگیزی ممکن در نوشتن داستان‌های جناییه. اگر قصه های دومیم رو دوست دارید، اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدید در دسترسه. فقط فراموش نکنید که وقت سرچ کردن بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا میکنید. محق داتای آرام که دیگه میدونم یادتونه. تا قصه بعدی خیلی مراقب خودتون باشین.
I wonder where my baby is tonight. I wonder how my baby is tonight. I wonder where she's gone and how she's getting on. I wonder why my baby doesn't write. If she came back, I wonder what I do. I wonder did she find somebody new. She didn't treat me fair, and though I shouldn't care, I wonder where my baby is tonight. I wonder, does my baby do the Charleston, Charleston? Charleston. I wonder who is teaching her the Charleston, Charleston. While I sit and sigh, the time goes dragging by. I'd like to kill the guy who wrote the Charleston, Charleston. We parted 'cause I couldn't do the Charleston, Charleston. She'd still be here if I could do the Charleston, Charleston. I'm taking lessons now. I'll win her back somehow. I wonder where my baby is tonight. Thank you.